أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در مسئله 29 دو موضوع که به نوعی به هم پیوستگی دارند مطرح شده، یکی سماع و صوت الاجنبیه و یکی اسماع و صوت حال الاجانب. البته در متن تحریر امام این دو را از هم تفکیک کرده اند و در مقام استدلال خب ادله اینها باز به هم پیوستگی داره، لذا ما در مقام استدلال دیگه دلیل سماع و صوت الاجنبیه، جواز سماع صوت الاجنبیه را از اسماع، جواز و اسماع صوت حال الاجانب جدا نکردیم. ادله رو با هم ذکر کردیم چون به هر حال این آیات و روایات مطابقتن یا یعنی به دلالت المطابقیه یا به دلالت الالتزامیه بر این دو موضوع دلالت داره، منتها هر دو یه قیدی دارند، هم سماع و صوت الاجنبیه و هم اسماع و صوت حال الاجانب. امام رحمت الله علیه سماع، جواز سماع صوت الاجنبیه را مقید کردند، مشروط کردند به عدم تلذذ و ریبه. الاقوا جواز و سماع صوت الاجنبیه ما لم یکن تلذذ و ریبه. اما در مورد اسماع و صوت حال الاجانب این چنین فرمود: و کذا یجوز لها اسماع و صوتها للاجانب اذا لم یکن خوف فتنه. اینجا عدم خوف فتنه را به عنوان شرط ذکر کرد، در اولی مسئله تلذذ و ریبه را. مرحوم سید در عروه، عرض به حضور شما، این چنین فرمود در مسئله 39: لا بأس بسماع صوت الاجنبیه ما لم یکن تلذذ ولا ریبه. در این مرحله بین سماع و اسماع تفکیک نکرده و در شرط هم هر دو را یکاسه کرده، مسئله تلذذ و ریبه، یعنی میگه جواز مشروط به این است که تلذذ و ریبه نباشد. از این جهت به نظر میرسه عبارت امام دقیق تر از عروه است، چون هر دو رو ذکر کرده و شرطی که برای هر کدام ذکر کرده متفاوته. ببینید در مورد سما مسئله عدم تلذذ و ریبه را ذکر کرده، در مورد اسما عدم خوف فتنه، در حالی که تو کثیری از عبارات اینها با هم یکی دانسته شده و فرقی بین اینها ذکر نکرده، به اصطلاح گذاشته نشده. خب الان مثلا به نظر ابتدایی اگر بخوام این که عبارت امام رو توضیح بدیم، میتونیم بگیم ذکر تلذذ به عنوان شرط برای اسماع معنا نداره، چون اون کسی که میشنود تلذذ دارد، اون کسی که داره صحبت میکنه اسماع دارد، این تلذذ خیلی براش متصور نیست. یا اون کسی که داره میشنوه ریبه براش میتونه معنا پیدا بکند، یعنی مثلا شائبه خب صدای فسادی برای خودش، اما اون که داره سخن میگوید خب برای خودش سخن گفتن که از این جهت لذتی نداره. ممکنه حالا از باب برخی امور دیگر مثلا لذتی به عنوان دیگری براش بتوان فرض کرد، لذا شاید بتوانیم بگیم لذت و ریبه در مقام اسماع برای زن خیلی قابل تصویر نیست. اما خوف فتنه چرا؟ یعنی اینکه اسماع در صورتی جایزه که خوف فتنه و فساد نباشه. یعنی اگر مثلا زن بداند که سخن گفتنش موجب فساد میشه، مقدمه‌ای برای حرام میشه، فیطمع الذی فی قلبه مرض میشه، اون وقت جایز نیست. از این جهت است که عبارتی که امام به کار بردن برای این قید و شرط در مورد اسماء متفاوت با اون قیدی که در مورد سماع گفتن. علی ای حال این تفکیک در کلمات کمتر صورت گرفته. حالا در کلام صاحب جواهر هر سه رو با هم گفته. دقت بکنید، ایشون در شرح عبارت محقق که فرموده لا یجوز له سماع صوت المرأة الاجنبیه، در ادامهش فرموده مع تلذذ ابی ریبت و خوف الفتنه قطعا. خب حالا ما قبلا در این باره صحبت کردیم که ممکنه اصلا بگیم ریبه خودش به معنای خوف الفتنه است، یعنی تعبیر خوف الفتنه که انه تفسیر ریبه است. ریبه رو وقتی بخوام تفسیر، ریبه یعنی چی؟ ها؟ ریبه یعنی خوف وقوع فی الحرام، مثلا خوف فتنه، خوف فساد. اگر این باشه وقت اون توجیهی که ما برای عبارت تحریر گفتیم دیگه معنا نداره، اون وقت باید بگیم امام مثلا اون چه که برای جواز اسماع به عنوان شرط ذکر کرده دیگه مسئله تلذذ نیست، فقط مسئله ریبه و خوف فتنه و وقوع در حرامه. علی ای حال صاحب جواهر ضمن این که مسئله سماع و اسماع را تفکیک نکرده، طبعاً لصاحب شرایع این شرط را هم هر سه را با هم ذکر کرده، تلذذ و ریبه و خوف فتنه. این در جواهر جلد 30 صفحه 170 عبارات، حالا فقها ها را هم به اصطلاح اجمالا مرور میکنیم، باز میبینیم عبارت ها یه مقداری متفاوته. در تذکره، مرحوم علامه در تذکره، محقق کرکی در جامع المقاصد، اینها تعبیر کرده اند که سماع مع خوف الفتنه حرامون، مثلا فقط تعبیر خوف الفتنه رو به کار بردن. مرحوم فیض در وافی میگه سماع با خوف اعجاب حرام است. یعنی مثلا این زن به نوعی حرف بزنه که شنونده و مخاطب اعجاب پیدا کنه. حالا اعجاب را یعنی یا بگیم مثلا از فرط خاص بودن موجب لذت او بشه به نوعی، ولی اعجاب محض که به اصطلاح ممکنه انسان از یک امری اعجاب درش ایجاد بشه ولی هیچ جهت لذت و ریبه در او پدید نیاد. صاحب مسالک، صاحب کشف اللزام لسام و صاحب ریاض، گفتن یکی از این دو اگر باشه سماع جایز نیست، یکی تلذذ و دیگری خوف الفتنه، یکی از اینها اگر به اصطلاح باشد دیگه جایز نیست. صاحب حدائق هم قید تلذذ و خوف الفتنه را گفته. شیخ انصاری رحمت الله علیه هم تلذذ عبر ریبه عرض به حضور شما ذکر شده. حالا اینکه واو باشه یا او باشه خیلی تأثیری نمیگذاره. اگر گفتن تلذذ و ریبه معناش این نیست که مثلا هم تلذذ باید باشه هم ریبه، نه، هر کدام که محقق بشه با توجه به تفاوت معنایی که دارن این موجب حرمت میشه. در مستند و شیعه مرحوم نراقی یه مطلبی فرموده که صرف لذت حاصل از شنیدن حرام نیست. یه سماع با تلذذ حرمت نداره. اون چه حرام است این است که صدای زن تهییج شهوت بکنه و شنونده را به فساد بکشاند، و الا بالاخره ممکنه یک کسی صداش خوب باشه از صدای اون لذت ببره انسان. این حالا ممکنه این لذت از صدای یک مرد باشه یا ممکنه از صدای یک زن باشه. این به نظر میرسه یه توضیحی است که ایشون در این مقام ذکر کردن. و الا علی الظاهر مقصود فقها هم که لذت را اینجا بهش اشاره کردند و به عنوان قید برای حرمت سماع و اسماع ذکر کرده اند، همون لذت شهوانی است. اونها لذت غیر شهوانی که منظورشون نیست. یعنی مثلا فرض بفرمایید که یک کسی صدای یک مثلا زنی را بشنود، بعد بگه این عجب صدای خوبی داره، حرف که میزنه بگه صدای خوبی داره، خیلی صدای مثلا حالا با کیفیت از نظر فنی عرض به حضور شما و هیچ جهت شهوانی درش نباشه. خب این که بعید میدونم نظر قائلین به اشتراط جواز سماع و اسماع هم به مطلق لذت باشه. لذا اونچه مرحوم نراقی در مستند فرموده معناش نفی کلام سایر فقها نیست، منتها ایشون تفکیک کرده بین دو نوع لذت. یعنی میخواد بگه، توضیح بده این لذتی که گفته میشود منظور لذت شهوانی است، نه مطلق لذت، چه این که انسان از خیلی از امور لذت میبره و هیچ جهت شهوانی هم درش نیست. این هم راجع به مطلبی که حالا ایشون فرموده. الان یه حال همطور که ملاحظه فرمودید عبارات مختلفه و هم این که آیا برای سماع و اسماع باید تعابیر مختلفی به کار بره یا نه همین لذت و ریبه رو برای هر دو میتوانیم یکسان به کار ببریم. یعنی اون شرطی که برای جواز در این دو موضوع وجود داره لذت و ریبه است، همطور که آقایون گفتن. یا بهتر اینه که ما اینها رو یه نوع تفکیک بکنیم. همطور که عرض کردم کاری که امام اینجا کردن به نظر میرسه یه دقت خوبیه، قابل توجهه، که ما برای جواز اسما قید عدم اللذه یا عدم التلذذ رو به کار ببریم و برای جواز اسما، برای جواز سما عدم اللذه رو به کار ببریم، برای عدم جواز اسما قید عدم اللذه رو به کار نبریم. چون لذت برای زن در مقام اسماء معنا نداره. اگر هم بخوایم بگیم لذت المخاطب، خب این که به این مربوط نمیشه، این مربوط به مخاطبه، نمیتونه قید برای فعل زن قرار بگیره. خب ریبه را هم اگر به معنای خوف وقوع در فتنه و حرام معنا بکنیم، باید توجه داشته باشیم که حالا این تو ادله انشاءالله خواهیم گفت که خب این خوف فتنه یعنی خوف ترتب فساد بر فعل خودش، اینکه این سخن میگوید موجب بشود یه حرامی صادر بشه یا فعلی صادر بشه، و اگر به عنوان مقدمه یه حرام یا معاونت در اسم بخواییم به اون نگاه بکنیم، اینجا عرض به حضور شما دیگه میره توی بحث حرمت اهانه بر اسم و اینکه آیا واجد شرایط حرمت اهانه بر اسم هست یا نیست. علی حال این تفکیک به هر حال خوب صورت بگیره. حالا صرف نظر از این جهت، چه برای سماع و چه اسماع، چه اینکه حالا ما به اصطلاح این امور رو از هم تفکیک بکنیم یا نکنیم، باید ببینیم دلیل بر این غیب چیه. ادله ای که برای تقیید به قید تلزز و یعنی عدم تلزز و ریب ذکر شده، سه تا دلیل. یک، اجماع. دو، برخی روایات. سه، برخی آیات. حالا این سه تا رو ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا چنین دلالتی داره یا نه. اینجا ادعای اجماع کردند، برخی البته ادعای اتفاق کردند و بعضی هم ادعای عدم خلاف کردند. اینا خب با هم متفاوته. حالا اجماع و اتفاق بر این که شنیدن صدای زن توسط مرد نامحرم یا سخن گفتن زن با مرد نامحرم منوط به این است که لذت و ریبه در کار نباشه و این اجماعی است. شیخ صاحب ریاض نقل اجماع کرده، گفته این اجماعیه، ریاض المسائل جلد 2 صفحه 75. شیخ انصاری فرموده که این مورد اتفاقه، این در کتاب النکاح صفحه 66. البته کتاب النکاح که در ضمن تراث شیخ اعظم چاپ شده میشه جلد 20. و خب از متأخرین هم مرحوم آقای خویی به اصطلاح تعبیر ایشون رو بیارم، ایشون هم تعبیر لاخلاف داره ظاهراً، عبارت مرحوم آقای خویی رو بله اینجوری میگه و الا، ایشون زید همین قید که در عبارت تحریز ذکر شده میگه و الا فیحرمو بلا خلافه، ادعای عدم خلاف کرده. حالا بعد یه دلیلی هم گفته که ما ذکر خواهیم کرد، همون دلیل سوم، یعنی دلیل دوم، به ما عرفت من دلالت آیت الکریمه علاکه زاکه، حالا اونو انشاءالله خواهیم گفت. علایه حال یک دلیل اینه که آقا این امر اجماعیست، اتفاقیست، همه گفتن بر این که جواز سماع و اسماع منوط به این است که به اصطلاح لذت و ریبه نباشه. به نظر میرسه، عنایت بفرمایید، اگر ما بخوایم جمود بر این تعبیر تلزز و ریبه داشته باشیم، خب بله میتونیم بگیم این اجماعی نیست، چون ملاحظه فرمودید تعابیر آقایون مختلفه، یکی خوف الاعجاب رو گفته، یکی خوف فتنه رو گفته، یکی خوف الوقوع فی الحرام رو گفته. از نظر تعبیر و اینکه ما بگیم خود این تعبیر به عینه اجماعی است، اینو بله با توجه به اختلافاتی که در تعابیر وجود داره اینا نمیتونیم بگیم. اما صرف نظر از این تعبیر اجمالا میتونیم بگیم این مورد اتفاق کسانی است که متعرض این مسئله شده اند. اما مشکل اینه که این مسئله در کلمات قدما به این شکل معنون نبوده، یعنی درسته اونا مخالفتی در این مسئله ندارن، اما این به جهت این است که بسیاری از اونا اصلا متعرض این مسئله نشدن، متعرض مسئله سماع و اسماع به این بیان نشدن. لذا اگر ما عدم تعرض قدما را به عنوان یک چیز امری در نظر بگیریم که خب ما نمیدونیم نظر اونها چی بوده اینجا و نمیدونیم اونها در این مسئله آیا موافق تقیید به این قید بودن یا نبودن، لذا ادعای اجماع نمیتونیم بکنیم. اجماع که میگیم یعنی این که ما بگیم از اتفاق علما کشف بکنیم رأی معصوم را. اما عدم الخلاف یا اتفاق که مرحوم شیخ انصاری فرموده یا عدم الخلاف که مرحوم آیه خویی فرموده، این اجمالا قابل قبوله. اما خب تعبیر به اتفقوا علی ذلک یا لا خلاف فی ذلک، این نمیتونه دلیل محسوب بشه. نهایتش اینه یه مؤیدیست و به هر حال تأثیر خاص خودش رو هم داره. این راجع به دلیل اول. اما دلیل دوم، عرض به حضور شما دو سه تا روایت آیه، حالا آیه رو بگیم یا روایت رو میگیم بعد میریم سراغ آیات. چرا قطع شد؟ بر رفت آقای علت چیه؟